سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی زیر نظر ناحیه 15 از کلیه گمنام در تهران است، خانم سدی با 13 سال هوشیاری از تهران هستم. خانم سدی اگه روی علامت سوال بزنید من میکروفون شما رو فعال کنم. متشکرم، در خدمت شما. بفرمایید.
سلام دوستان عزیزم، من سدی هستم از کلی. اول که خدا رو شکر میکنم برای بودن توی این جلسه و برام جالبه که من توی این جلسه مشارکت کنم، چون همیشه من کارم اینجا ترجمه است. و امشب آقا مصطفی به من زنگ زد، پیام داد که سخنران کنسل کرده و اگه میشه خودتون یه کمی راجع به قدم 8 صحبت کنید و خدمت هر جورش خوبه و هیچ موقع هم تا اونجا که آدم میتونه باید به خدمت نه نگه، حداقل من من هم که این وقت رو کنار گذاشته بودم برای این برنامه و بودم در کنار شما، این است که امشب من شدم سخنران این جلسه و اینم خواست خداست و باعث افتخار منه که من بتونم از زندگی خودم یکم به شما ها بگم و بعد برم سر قدم 8. من برای اینکه یه مقدار هم دیگر رو بهتر بشناسیم که من چجوری شد که پام به این انجمن باز شد، بگم که اولا من از پدر و مادری کاملا غیر الکلی میام. پدر من یک مرد فوق العاده مذهبی، یک مرد فوق العاده نازنین و اصلا جزء گناهان کبیره بود که تو خونه ما حتی مشروب باشه و مادرم هم همینطور. بیشترین کاری که تو خونه ما انجام میشد که خلاف بود، مادرم از سیگار میکشید، اونم خیلی کم و پنهانی از پدرم به نوعی. این است که من جز اون گروهی هم که بر این باورم که الکلی بودن من ربطی به خانوادم نداره، چه پدر مادر الکلی من داشته باشم چه نداشته باشم. و اگه بچه منم داره یه کاری میکنه و دستی به اعتیاد داره یا به مصرف، باز اونم ربطی به این نداره که من یک الکلی بودم. و این دونستنش برای من خوب بود، اینو من توی این انجمن فهمیدم. من بچگی همیشه میفهمیدم که اوزام با دیگران یه ذره فرق داره، اما نه زیاد. درسم خیلی بد بود تو دوران دبستان، همش چیزامو گم میکردم، دفتر مشقم گم میشد، کتابم گم میشد، مداد نداشتم، رو پوشم اتو نکرده بود، یقم و جا میذاشتم، همش پریشون احوال بودم. و در دوران دبستان من یه بچه پردردسری بودم و از مدرسه رفتن و درس خوندن اینا خیلی نفرت داشتم. اما وقتی یه ذره بزرگتر شدم رفتم به دبیرستان و اونجا اوضاع من خیلی به روال بهتری برگشت، مثل که یه اختیاری دست خودم افتاده بود، یکم بزرگ شده بودم و عقلم بهتر میرسید. درستم تو دبیرستان خوب بود و پدر من علی‌رغم اینکه خیلی مذهبی بود دوست داشت که ماها بریم خارج و تحصیل بکنیم. این است که منو فرستادن آمریکا و من دیپلممو اونجا گرفتم. زمانی که من رفتم آمریکا، خب طبیعتا هنوز انقلابی رخ نداده بود و من رفتم اونجا انگلیسی یاد گرفتم. خیلی زندگی متحول شد، زبان بلد نبودم، یه اقیانوس اونورتر بودم. مادر من انقدر جدی بود منو نشون توی هواپیمای اون موقع پان امریکن برد مستقیم اونجا پیش خواهرم، یکی دو ماه هم پیش ما موند و خودش اومد ایران. منم شروع کردم به انگلیسی یاد گرفتن و برو دانشگاه اسنویسی کن و اینا. هیچ نشانه از بیماری الکلیسم نه در من بود نه من حس می کردم. اونجا پر از مشروب بود، دوستای خواهرم شبا داره هم جمع می شدن، مشروب می کشیدن، چیزهای دیگه دود می کردن، قاه قاه می خندیدن و من اصلا دلم هم اینا رو نمی خواست. یکی دو بار من به هر حال اونجا، خب من انگلیسی یاد گرفتم، دوستان خیلی خوبی پیدا کردم. اون دوستای اون زمان من اولی که رفتم آمریکا، میرفتیم مثلا تو کلاسایی که انگلیسی باید میخوندم بچه های خارجی، هنوز با من رابطه دارن، هنوز ما تونستیم دوستی های قدیمی رو حفظ بکنیم. اینا همه علامت غیر الکلی بودن دیگه. آدمایی که دانشگاه میرن درس میخونن دست به الکل نمیزنن، خیلی مواد و اینا دود نمی کنن و دوستی هاشون و روابطشون هم محکم نگه می دارن. ولی اینطوری نبود، من این بیماری رو در خودم داشتم و نمی فهمیدم. مال من به شکل کمالگرایی بود. من درس زیاد می خوندم، خیلی دلم می خواست همه جا شاگرد اول باشم. بچه های آمریکایی می اومدن به من می گفتن تو نوت و یادداشت برداشتی از حرفایی که مثلا معلم سر کلاس داده، نوتاتو به ما بده. و اینا اصلا هیچ کدوم هیچ نشانه ای از الکلیسم توش نبود که من اصلا بهش فکر بکنم. و اونجا من به هر حال خیلی به شکل خوبی لیسانسمو گرفتم و با معدل خیلی بالا فارغ التحصیل شدم. دیگه کم کم داشتم آماده می شدم که بعد از لیسانسم بیام ایران، که انقلاب شد و من مجبور شدم که بمونم در ایالات متحده. و خیلی سرخورده شده بودم، برای اینکه خب دلم میخواست بیام. اصلا برنامه زندگیم اینجوری بود، من برم درس هم بخونم بیام. و اینجا به هم گفتن که نه، یا الان شرایط خوب نیست، مخصوصا برای اونه که آمریکا بودن. این به من یک شوک بدی وارد کرد. و ولی این باعث نشد که باز من سر از بیماری الکلیسم و اینا درارم یا برم مشروب بخورم. من مجبور شدم برم کار بگیرم، و برای اینکه کار بگیرم خب غیر قانونی و اینا بود، اون مسئله به یه شکل حل و فصل کردم و شروع کردم به کار کردن و گذران زندگی. یکی دو دفعه من یادمه که وقتی آمریکا بودم مشروب خوردم، مشروب زیاد، که حالتوی می فهمیدم که خیلی افراطی خوردم. و راستشو بگم مثلا دوستم نداشتم، بعدم مثلا خودم رو سرزنش کردم که این چه کاری بود کردی، صبحم نتونستی بیدار چی، یکم هم آبروریزی کردی، حالا اینا دوستات بودم. ولی بالاخره و من بازم ادامه ندادم، اصلا جرأت نمی کردم با مسئولیت هایی که داشتم توی یه کشور غریب. وقتی به هم گفتن اصلا برم نمیتونی بگردی، الان به صلاح تو نیست برگردی، ممکنه اینجا خوشت نیاد، من نمیدونم دیگه اینا که به من گفته بودن اون موقع. منم خب سن و سالی نداشتم و وحشت منو گرفته بود، اصلا به خودم اجازه نمیدادم که من برم دوروبر مشروب یا مواد و اینا بچرخم. و با دوستامون میرفتیم دیسکو، میرفتیم بار، و من بازم مشروب نمیخوردم یا یه دونه مشروب میخوردم میومدم خونه، بازم مشکلی نبود. اگه یه مشروب میخوردم باز عجیبه که پدیده ویار در من اصلا بیدار نمیشد که من باز فردام دلم مشروب بخواد. پس احتمالا اون موقع این بیماری من فعال نبوده. من هرچی با هر کسی حرف زدم و کتاب بیگ بوک رو میخونم و اینا، خودم اینجوری سر در میارم. و من در کارم هم خیلی پیشرفت کردم، در هتل هایت کار میکردم و تمام بارهای هتل هایت که مشروب رو سرو میکنن زیر دست من بود. من میتونستم مجانی برم بشینم بهترین مشروبارم بخورم، باز این کارم نمیکردم، باز این کارم نمی کردم. پس من اصلا نمی فهمم که الکلیست کی به سراغ من اومد، یعنی متوجه شدم و الان میگم، ولی اون زمانها که همه چیز برای من مهیا بود علامتی از بیماری الکلیست نبود. بالاخره مسائلی شد، من به خاطر دیدن مادرم و اینا اومدم ایران و تو ایران ازدواج کردم و تصمیم گرفتم که ایران بمونم. اینجا بود که من خیلی حالت غربت زده شدم، چون که شرایط فرق کرده بود. من از یه کشوری میرفتم که یه شکل دیگه بود، حالا اومده بودم با یه قوانین دیگه‌ای. خیلی سال بود که نبودم، نمیتونستم درست خودم رو تطبیق بدم با شرایط جدید. میموندم خونه، همسرم میرفت سر کار و منو یک خلعی شروع کرد به گرفتن. نمیتونستم ارتباط برقرار بکنم با آدم ها. تمام دوستام آمریکا بودن و من تمام امیدم به همسرم بود و خب 24 ساعتم که به اون نمیتونستم بچستم. اونم میرفت سر کار، خانواده داشت، زندگی داشت. و من یادم قشنگ یک روز که بهش گفتم من مشروب بخوام، من مشروب میخوام، برای من مشروب پیدا کنم. برفت تو ایران از این گالونیا اومد اسب با یه دبه 4 لیتری از این الکلای خیلی قوی و به من گفت اینا رو باید با آب قاطی بکنی و یه کارایش میکردن. و من دیگه شروع کردم به مصرف و برای اولین بار در زندگی من 30 سال سن داشتم که مشروب خوردم و دیدم که تمام استراب و دلشوره و این حالت این که تو دل من یه پروانه همش داره پرپر میکنه رو اون موقع مشروب از من گره. و خودتون شاهدی تو این ترجمه هایی که ما میکنیم اکثر آدم ها 14 سالگی 15 سالگی بعضی میگن 9 سالگی مشروب خوردن خوششون اومده. من تو 18 سالگی 22 سالگی 24 سالگی 26 سالگی تو آمریکا مشروب میخوردم و اصلا هیچ حسی در من بیدار نمیشد که چقدر عالی، من تا آخر عمر میخوام این احساس رو داشته باشم. اما در 30 سالگی در ایران وقتی مشروب خوردم قشنگ اون شب یادمه، گفتم خب خدایا شکرت اگر من اومدم ایران و اینقدر حالا قربت دارم و دوستام اینجا نیستن و این و اون، حداقل اینجا مشروب هست، انقدر که میگفتن مشروب نیست. و احمد اگه اونایی که منو میشناسید، همسر منم برنامه‌ای و انجمنیه و خب اون موقع نبود برای من، رفت همینجور گالون گالون پیدا میکرد، هر وقت میگفتم میوورد و من میشستم اینا رو میخوردم باز دوباره. من این نصف یه الکولی با نظمی هم بودم، روزا نمیخوردم، اما بعد از اونا که خلا به من حمله ور میشد، اون غروب آفتاب که انگار یه کامیون 18 چرخ میاد از این ور قلب من عبور میکنه میره به اون تش، من مشروب میخوردم و حالم خوب میشد. اصلا آب روی آتیش بود برا من و این برا من تبدیل شد به یک عادت. و من از اون اولی که این مشروب رو تو ایران خوردم و اون حالت به من دست داد، همون حالتی که همه ما الکلی ها میگیم، که با خودم گفتم تا آخر عمرم میخوام این حالت رو داشته باشم، چون تمام غمهای منو میبره و تمام ارتباطات منو با دنیا منو وصل میکنه به دنیا. اون حالت برای من اون موقع به وجود اومد توی مملکتی که اصلا مشروب خوردن گناه حرامه، اصلا نیست، ولی من اینجا مبتلا شدم. قشنگ یادمه که چه جوری شد، چه اتفاقی افتاد، چه شبی بود که من گفتم من همیشه دیگه میخوام هر شب مشروب بخورم و نگه میداشتم یه گالون اضافه به هر شکلی که بود، یه گوشه اتاق خواب قایم میکردم که کم نیارم. الان که نگاه میکنم خیلی دلم میشکنه، چون اصلا نمیفهمیدم که دارم چیکار میکنم و سر در نمیبردم که خودمو دارم به چه چیزی مبتلا میکنم. به هر حال من وقتی که مشروب شروع کرد به من دیگه جواب نده، یعنی من مشروب میخوردم شبا تا 2 صبح تا 3 صبح و خوب بودم، اما در یه مقطعی دیدم که این تعداد پیک هایی که من میخورم افزایش پیدا میکنه، اما اثری که این رو من میذاش هی داره کم میشه. من هی تعداد پیک ها رو میبرم بالا و هی زمان از دست من در میره. قبلا 1 صبح استاپ میکردم، حالا شده 1:30، 2 پیکم اضافه، ولی اون حالت به من دست نمیده. و بعد 4 پیک بهش اضافه کردم و 1:30 تبدیل شد به 2 صبح. من میموندم که اون حالت خوب الکل به من دست بده و باز به من دست نمیداد. و این شروع ناکامی خیلی زیاد من نسبت به الکل بود. یعنی وقتی که من دیدم چرا اون حال به من دیگه دست داده نمیشه، خیلی هم یادمه که ناامید شدم و با خودم گفتم که حالا من بعد یعنی چی کار کنم، برم سراغ چیز دیگه. اهل موادم نبودم، من جو فقط الکل دوست داشتم، اصلا فکر میکردم که فقط الکلی که باید خود، بقیه معتادم، ولی الکلی مثلا مشروب و یه چیز اوکی میدونستم. این از که خیلی ناراحت کننده بود برام که دیگه به من مشروب جواب نمیده و اون حالت خوبی که قربت رو از من میگیره رو داره دیگه از من نمیگیره. و اومدم تو برنامه، من اومدم تو برنامه و انقدر این حالت این که اگر من نتونم تو ایران زندگی بکنم با این حالی که مشروب بمیداد و اگه اون حال دیگه به من دست نده چه غلطی من قراره بکنم، بعد همسرم رو ول کنم، بچم رو ول کنم، یا بچم رو بردارم برم آمریکا که آیا اونجا قراره حال من خوب بشه یا نه. به هر حال من از کمبود، این خیلی مهمه، یکی از پیام هامه، از نداشتن حق انتخاب دیگری، من حق انتخاب دیگری نداشتم. گفتم خیلی خوب، یه شانسی هم من به این انجمن میدم. رفتم اندیشه تو NA و انقدر نیازمند بودم که حال من یه جورای خوب باشه، دوباره من بر نگردم به اون حالتی خیلی افتضاحی که اوایل تو اومده زمیران اون خلق نیاد سراغ من. من شروع کردم به حرف گوش کردم و همسر منم 40 روز بود که اومده بود تو انجمن و منو به زور برد اندیشه و خیلی هم من ترسیدم، نموندم تو جلسه، اومدم بیرون توی پارک باشم یه ذره جر رو بس کردم که تو چطوری بود میشه منو بردی یه جایی که این همه خانوما میخوان هی به من میگن بگو الکلیه، بگو معتادم و اصلا جو اینجا جو خوبی برای من نبود، من خودم خیلی بهتر از بقیه میدونستم. من با یک دنیا احساس تفاوت از اولین جلسه این ای اومدم بیرون و شب شد و مونده بودم که خب حالا امشب من باید چی کار کنم، اگر مشروب بخورم که تأثیری رو من دیگه نمی کنه، یعنی اون حالی رو که من دنبالشم به من نمیده، اونجوری که من میخوام منو ببره بیرون از دنیا اون کاری که بام نمی کنه. دنیا رو هم که همینجوری به شکل عادی که هست من تاب تحملش رو اصلا ندارم. پس چه کار باید بکنم؟ برگشتم به انجمن. اون موقع خب الکلی هم که تو ایران خیلی زیاد نبود، رفتم دوباره به ان ای که خب همشون هم یکیه، برای ماهایی که سوء مصرف میکنیم دیگه، هیچ چیز رو ما نمیتونیم به اندازه مصرف بکنیم، این انجمن 12 گامی مال ماست، حالا چه الکل باشه چه مواد باشه. و چون من انتخاب دیگه ای نداشتم، وقتی رفتم گفتم من اومدم که یک شانس واقعی به این انجمن بدم، اگر کار کرد که خب فبه المراد من میمونم، اگر کار نکرد من باید یه فکر دیگه برای خودم بکنم. اون فکر دیگه میتونه باشه که من از ایران برم، من اقدام کنم برای مدارک همسرم، با هم بریم، با بچه بریم، من جدا بشم. اصلا انواع و اقسام فکرها به سر من میزد. بنابراین با خودم، خیلی هم همسرم رو دوست داشتم، فوق العاده هنوز هم دارم، این است که یک دلیلی که واقعا میخواستم بمونم و یک کاری بکنم که چیزا خوب بشه همین بود که میخواستم بمونم کنار همسرم و تصمیم گرفتم وقتی میرم تو انجمن حرف گوش کن باشم. این است که رفتم اون گوشه تو اندیشه نشستم و گوش میکردم و 3-4 ماه من وانمود کردم که بچه خوبیم و حرف نمی زدم و بالاخره همینا که همه می دونن از اون جهنمی که من اومده بودم هر کاری می گفتن من می کردم و راهنما پیدا کردم، قدم ها رو کار کردم. کمبود قدرت برام خیلی سخت بود، می گفتم آخه کمبود قدرت، من یه بچه تک و تنها بشدم رفتم اون بر دنیا روپای خودم وایستادم، انگلیسی یاد گرفتم، دانشگاه رفتم، نمره های به این خوبی گرفتم، انقلاب شده گفتن طول نمیاد، رفتم کار پیدا کردم، موفق بودم تو کارم، کدوم کم بوده قدرت؟ اصلا به من اجازه داده نشده بود در طول زندگیم که من بگم کم بوده قدرت. به من گفته بودن سرتو بگیر بالا محکم و بگو من میتونم. من با این تفکر و تو همچه خانواده بزرگ شده بودم که تو باید بری که موفق بشی، یعنی یک دانشی من داشتم که اینجا در بیماری الکلیسم این دانش به هیچ عنوان به کار من نمیومد. این است که من نشستم و حرف گوش دادم و اصلا نمیدونستم که ناخوشی دارم. 3 قدم رو به هر حال من انجام دادم، خیلی هاشو وانمود کردم، اصلا باوری نداشتم ولی موندم. قدم 4 برای من بالاخره شروع شد، یک چرخشی شد توی برنامه، یک تحولهایی تو قدم 4 در من پدیدار شد و یکی از دشواری‌های من وقتی قدم 4 خوندم به شکل 5 این بود که من همش فکر میکردم دانش من، اون چیزایی که من یاد گرفتم باید بتونه منو تو زندگی ببره به جلو و حالا اینا داشتن به من میگفتن که نواقص تو از دانش تو و چیزایی که یاد گرفتی خیلی بیشتر و قوی تره، برای همین اینجا دانش به کارت نمیاد. این از که اینم یکی دیگه از چیزهای خیلی ناامید کنندهی بود که تو این انجمن به من گفتن و حال منو باز دوباره خیلی بد کرد. ولی این از داستان من که چجوری شد که من اومدم اینجا، اوضاع چطوری بود و حالا من اومدم تو انجمن و قدم 4 منو متحول کرد و شماها به من یاد دادی که راستشو بگم و میدونی با خودم فکر میکنم که خب به من امشب گفتم بیا راجع به قدم 8 حرف بزن و حالا میخوام برم سر قدم 8 و چجوری بگم این که من اگه 7 قدم رو کار نکرده باشم که نمیتونم وارد قدم 8 بشم و من خب 7 قدم رو کار کردم. قدم 8 به نظر من توی برنامه 12 قدمی ما یکی از سخت‌ترین و یکی از ترسناک‌ترین قدم هاست. برای من که اینجوری بود، من دوست دارم بگم که خب برنامه خیلی زیباست، برنامه 12 قدم یه پوزیه، تو به هر کی میگی من 12 قدمی هم یه جور دیگه رو تصاب میکنم، میفهمن که معنویات داری و میفهمن که یه سری مسائل تو حل کردی و من حرف زدن راجع به قدم 8 و 9 خوب خوشم میاد، دوست دارم، اما عمل کردنش رو اصلا دوست ندارم، برای اینکه کار سختیه. من میترسم تو قدم 8 که اسم آدم ها رو بنویسم و بعد خب تو قدم 4 که اسم لو رفته دیگه به راهنمای من، چون اونی که تو 4 مینویسی به هر حال یه جوری تو 8 هم باید در میاد دیگه، چون تو 4 یا خودخواه بودی یا منفعت طلب بودی یا ترسیده بودی، خب پس به خاطر این چیزهایی که تو 4 در اومده اون اسمت تو قدم 8 تو بخوای نخوای میای، یکی هم نیست که خیلی بخوای از راهنمات قایم کنی به خاطر ترسات. و من همش میترسیدم که حالا چی میشه، من اینا رو مینویسم بعد برم سراغ دونه دونه این آدم ها ازشون عذر بخوام، آخه بعد اگه مثلا یه ضرر مالی من به کسی زدم به خاطر یک سری بی تدبیری هایی که کردم، بعد من حالا بعد اینو جبران کنم، بعد میترسیدم، میگفتم اگه نتونم جبران کنم چی کار کنم، اگه مثلا ازش از عهدش بر نیام اون وقت چی کار کنم، رفتم خودم هم لو دادم، یا مثلا میگفتم اگه منو نبخشن من چی کار کنم، اگه یه عمر من برم بگم و یه عمری بخوان اینو چوب بکنن چماق بکنن بزنن تو سر من و بگن خب تو خودت گفتی که این کارو کردی، تو خودت اومدی اقرار کردی گفتی که این خسارت رو به ما وارد کردی، بعد اون موقع من چی کار کنم اگر که یه بند تا آخر عمر این قدم 8 همینجور بخواد دنبال من بیاد منو تعقیب بکنه و با چوب بزن از سر من. من انواع و اقسام ترس ها رو تو قدم 8 داشتم و راهنما واقعا به هم گفت که من سر قدم 4 راهنما عوض کردم و راهنما به هم گفت ببین اگر میخوای بر نگردی به اون روزگاری که خودت داری تعریف میکنی به مشروب خوری، بهتره که قدم 8 تو درست انجام بدیم. و من حالا راجع به قدم 8 و 9 میخوام بگم که میدونید دوستان عزیزم، قدم ترمیمه، قدم ترمیم روابطه یکی و من نیاز دارم به ترمیم روابط. من که بیماری الکلیست دارم و تخصص دارم در خراب کردن روابطم با همسرم، با بچه‌ام، با همسایه‌ام، با بقال سر کوچه، اصلا درست نمیتونم با آدما و دنیا کنار بیام، من نیازمند این ترمیم هستم. و یه جایی تو کتاب پاکزیستم میگه که روابط من با دنیا و با آدم ها میزان بهبودی من رو تو برنامه نشون میده. یعنی داره میگه بابا جان تو بلند میشی میای تو برنامه 12 قدمی میشی، میای تو الکلی های گمنام، میری جلسه مشارکت میکنی، راهنما میگیری، رهجو میگیری، همه این کارا رو میکنی که بتونی تو دنیا زندگی کنی، بتونی بری سر کار و درست کار کنی، بتونی با همسایت درست کنار بیای، بتونی با بچه هات کنار بیای، با خانواده همسرت، چه همسر زن چه همسر مرد، با این خانواده کنار بیای، بتونی با مردم زندگی بکنی. و قدم 8 قدم ترمیم رابطه است و ما به ترمیم رابطه ما الکلیا نیاز زیاد داریم. یکی از قدمایی که واقعا نیاز به راهنما داره، یه راهنمای قوی که محکم باشه باهات و بدونه چی کار کنه با تو، همین قدم 8 و 9. من یکی از آدمای خوش شانس بودم، یه راهنمای جدی داشتم، بسیار پشت کارگیر بود، ولی یه جورایی فهمیده بود که رو من خیلی نباید فشار بذاره، من در میرم و به همین دلیل خیلی به من فشار نمیذاشت، ولی به خاطر پیگیری که میکرد من این قدم 8 رو مجبور شدم که انجام بدم. و اولین اقدام واقعی ما تو برنامه قدم 8. ما بقیه به غیر از اینکه ما وارد برنامه میشیم و اقرار میکنیم که بیماری الکلیسم داریم و نصفه اول قدم 1، به غیر از اون بقیهش دیگه حرف گوش کردنه. ما باور رسیدیم خداوند میتونه عقل ما رو برگردونه، ما زندگیمونو به خداوند دادیم، ولی اقدام و عمل واقعی من در برنامه قدم 8. و راهنمام یه جوری بود، من انقدر ترسیده بودم که تصمیم گرفتم خودم رو کامل بزنم کنار و دستم رو بدم به دست برنامه و شروع کنم برنامه رو عملی کنم و اجازه بدم که راهنمام منو ببره به جلو. از زور ترس انگار چشمم رو بستم و دستم رو گذاشتم تو دست راهنمام و اصلا نمیفهمیدم اون موقع ها که دارم این کارا رو میکنم، حالیم نبود، فقط میدونستم خیلی میترسم و اون منو برد به جلو، کتابو گذاشت جلو منو، این ستونا رو گفت پر کن، ستونا عمودی پر کن، اینو بکن، اونو بکن، همه رو من تو این قدمایی که با آدما بوده دادم به دست راهنمام دستم. ولی هیچ کدوم مثل 89 تو نیازمند یک راهنمایی نیستی که در عمل بتونه تو رو ببره به جلو. و اینم یکی از شانسای من واقعا تو برنامه بود. و میدونی من تونستم به وسیله راهنمام از ترسام عبور بکنم تو قدم 89، حداقل تو این دو تا قدم واقعا تونستم. و خب قدم 8 منو میبره به جبران خسارت و من باید شفاهی جبران خسارت کنم که میکنم از قطعیات این برنامه است. ولی بعد من باید در عمل هم ادامه بدم، در عمل در زندگی من باید اون حرفی رو که نشستم شفاهی به تو زدم، گفتم ببخشید من با تو بد کردم که خیلی هم فشار به هم آورده و خیلی هم تمام ترسارم الان گفتم، باید دیگه اون کارا رو نکنم، نمیتونم بیام به تو بگم که من این کارو کردم و ادامه بدم. یعنی من باید به طور راستین تغییر بکنم و تغییرات راستین برای من اینجا انجام شد. من اگر برنامه یه جایی به یه متحول شدی، یعنی تبدیل شدی به یک چیز دیگری، برای من اینجا در این مقطع برنامه اتفاق افتاد. واقعا منو تبدیل کرد به یک کسی که هیچ وقت فکر نمی کردم من تواناییشو دارم که انجام بدم. من مثلا یکی از آدمای تو لیستم مادرم بود که می دونم خیلی مادر من از الکل خوردن من قصه می خورد، خیلی زیاد. می دونم مادرم می دونست که من تو آمریکا یه آدم موفقی بودم، درسم رو خوندم، دانشگاه ما رفتم، کار می کردم، اومده بود دیده بود که من چقدر شغل خوبی دارم، چقدر سر کار به من احترام می ذارم. و بعد از این که من اومده بودم ایران به میل خودم و حالا میفهمید که من از تلفنی که با هم حرف میزد میفهمید صدای من حالت مستی داره و میدونم که خیلی من اذیت شدم، اذیتش کردم و خودم از این بابت ناراحت بودم و خیلی خوشحالم که رفتم ازش جبران خسارت و عذرخواهی کردم. و مادرم هم چند سال بعدش از دنیا رفت. یکی از خوشبختی های من تو این برنامه اینه که تونستم از اون جبران خسارت کنم. از بچه هام جبران خسارت کردم ولی روم نمیشد درست حسابی بهشون بگم، اما اسمشون توی لیست قدم 8 من بود. پسرم که اصلا منو نبخشید و عصبانی تر شد، دخترم میبونکی فکر میکنم اصلا اینقدر بچه بود درست حسابی متوجه نمیشد من چی دارم میگم، متوجه نشده بود من چه آسیب، چه جاهایی میتونستم بهتر باشم و نبودم. و به هر حال من قدم 8 رو اینجوری گذروندم و توی این قدم زندگی من متحول شد. من ترسم از روبرو شدم با خودم ریخت و این ترسیه که ماها همه عمرمون داریم، ترسم از روبرو شدن با آدم ها ریخت و ما همیشه میترسیم با آدم ها روبرو بشیم. من ترسم از اینکه خجالت میکشم برم بگم ریخت و این فرایند جبران خسارت و قدم 8 یک احترام به نفسی هم برا من به وجود آورد که هرگز باور نمی کردم من برم از یکی عذرخواهی بکنم و حرمت نفس من زیاد بشه. این یه برنامه ایه که میگه اگر تو یک نفر به تو خیلی بدی کرده، اصلا مهم نیست که اون چقدر به تو بدی کرده، تو یه ذره بدی کردی ولی برای یک ذره بدی باید بری و از دل اون دراری. این یه همچین برنامه ما و آسون نیست وقتی که ما بر اولین بار میخوایم این کار رو انجام بدیم. به نظر من یکی از زیباترین برنامه های دنیا همونه که بگه تو کاری نداشته باش اون چقدر تو رو اذیت کرده، تو به خاطر اذیتایی که خودت کردی برو و از دل اون درار. و این یه اعتبار زیاد و یه اتکا به نفس عجیب غریبی به آدم میده. و من بعدم فهمیدم که یه جاهایی حال من هنوز خوب نیست و متوجه شدم که من یک مقداری از آدمای تو لیست قدم هشتم رو ننوشتم. من آدمای قدم هشتم پدرم، مادرم، بچه‌هام و همسرم بود. و بعد یادم افتاد که من قبل از اینکه مصرف بکنم مقدار زیادی از زندگیم خب تو آمریکا بودم و تو آمریکا یه کارهای من کردم سر کار با دوستام، با همخونم، که من برای اونا هم باید یه جورای توضیح بدم و اونها باید تو لیست قدم هشت من می بودن. و میخوام بگم اگه یه وقتی ما قدم نهمون هم انجام میدیم، هشت و نهمون رو انجام میدیم ولی هنوز میبینیم نامیزونیم، خوبه یه نگاهی به لیستمون بندازیم. معمولا اونی که من میگم اون که راش دوره تو آمریکاست، اونی که نمیتونم الان باهاش جبران کنم، اون که اصلا نمیتونم گیرش بیارم، مثلا ساعت 12:00 من تازه 8:00 اونو که نمیتونم پیداش بکنم، برای منی که این مشکل رو دارم، برای منی که بیماری الکلیست در وجودمه، اون یه نفر، اون اشخاص، اون یکی دوتا احتمالا مهمترین یکی دوتایی هستن که من نمیخوام انجامش بدم. یه کاره پس اینو بهش فکر کنیم که یکی دو نفر رو ما احتمالا از لیستمون تو قدم هشت میذاریم کنار که اونا مهمترین آدمایی هستن که سخت‌ترینشونه برا ما که ما نباید بذاریم کنار. اینجا باز دوباره وجود راهنما خیلی مهم میشه. و میدونی قدم هشت و به واسطه قدم هشت قدم نو تکلیف منو با روابطم مشخص میکنه. یعنی یک سری روابط هست که من به واسطه قدم 8 و 9 میتونم برسونم به یک سطح جدیدی و نوعشو عوض کنم. یعنی من پیچشو بگیرم اینجوری تکونش بدم و وارد یه رابطه جدید بشم با اون شخص، که این خیلی خوبه و این از قدم 8 و 9 میاد. مثلا من با خیلی از آدما تونستم روابطمو تعریف جدید بکنم و اگه اولش هم سخت بود به هر حال کم کم متوجه شدم. خواهرم تو ایران یکی از اون آدم هست که به طور موفقیت آمیز من تونستم این کار رو انجام بدم. و بعد من فهمیدم که اصلا بعضی از روابط هست که برای ما خوب نیست و اصلا اساسا اون روابط باید از سر راه ما بری کنار. چه لزومی داره که من با همه رفت آمد داشته باشم و با همه رابطه‌مو نگه دارم؟ بعضی از روابط باید از سر راه من بدون خشونت، بدون خشم، اما با شهامت زیاد بره کنار. و این کار هم برای من اتفاق افتاد. یک سری از روابطی که منو میکشید تو نواقصام، یک سری از روابطی که باعث ضرر و زیان تو زندگی من بود از سر راه من کاملا رفت کنار. و من الان که به اونا فکر میکنم، به اون آدم ها و به اون روابط، هیچ ناراحتی ندارم و هیچ رنجشی ندارم و میدونم که اونا هم از دست من هیچ ناراحتی ندارن. اونها هم فهمیدن که این رابطه یک رابطه یه که به کار نمیاد و ناکار آمده. و این دوتا قدم انقدر رابطه منو با دنیا خوب میکنه، مثل اینه که شنیدید میگه از آسمون بگیر به پاش اون گرد طلا و نور رو به زمین و رو زمین خرج بکن. من همیشه راهنمام به هم میگفتش که تو در دنیای عادی، در دنیای بیرون از انجمن برو. یادم به هم میگفت اینایی که لحاف تشکاشون توی انجمن پهنه باید جمع کنن برن تو دنیای بیرون. و بعد از این حرفایی که به من میزد کتاب پاک زیستن اومد و تو فصل روابط همینو میگه. میگه نرمال باش، نه ذوب بشو در زندگی کسی به خاطر اینکه میخوای بهش کمک بکنی، نه از اینوری انقدر سرد بیفت که خودتو از دنیا و آدما دور بکنی. و امروز برای من، برای سدی، محک بهبودی من اینه که در دنیای بیرون با کارفرمام، با کارمندم، با دخترم، با پسرم، با همسایم، با اجتماع دوروبرم دارم چجوری رفتار میکنم. اونا به من نشون میده که آیا من 12 گام رو خوب کار کردم یا بد کار کردم. حالا اگه من میخوام بیام تو انجمن 12 قدمی هی حرفای قشنگ بزنم ولی شهامت نداشته باشم برم به بچم بگم معذرت میخوام، من واقعا کار اشتباهی کردم، تو داشتی حرف میزدی من اومدم تو حرفت، ببخش منو، اگه من شهامت این کار رو نداشته باشم انجمن 12 قدمی و انجام 12 قدم به چه کار من میاد؟ من هی بیام تو جلسه برای شماها ترجمه کنم یا مشارکت قشنگ بکنم همه برای من دست بزنن، بعد من میرم تو خونه و همه بدون استثناء روابط من در چالشه و همینجور ما سرمون کله هامون میخوره به هم دیگه. خب قدم 8 این امکان رو به من داد که من نترسم و بتونم هر موقع اشتباه کردم بلا فاصله معذرت بخوام. این یکی از بزرگترین نعمتهای زندگی که به من داده شده. اونجا من فهمیدم من چه غرور کاذبی دارم، من خودخواه میشم ولی جرأت ندارم برم بگم ببخشید من خودخواهی کردم، ببخشید من داشتم منفعت طلبی میکردم، ببخشید من صداقت نداشتم. و چند وقت پیش مشارکتی رو گوش میکردم، میخوام با این ببندم حرفمو که یه گام از حرفی که راهنمای من اون اوایل به من زد که یاد بگیر ولی از انجمن برو بیرون زندگی کن، تو انجمنم بیا، منم مجبور میکرد که هفته 3 تا جلسه رو حتما باید برم. چند وقت پیش یه نفر مشارکت میکرد و گفت یک دستت به دیوا به انجمن و یک دستت به خدا باشه، اینجوری دیگه از همه بهتر میتونی زندگی بکنی و این حرف حقیقت داره. و من الان فکر میکنم وقتم هم تموم شده، میخوام صحبتامو جمع بکنم با یادآوری این جمله که یک بار دیگم گفتم که در کتاب پاکسیستن نوشته، مقدار میزان روابط ما و حشر و نشر ما با دنیای بیرون، اینکه ما در دنیای بیرون از NA و AA و انجمن 12 قدمی و در کل انجمن، اینکه ما در بیرون چقدر موفقیم و چقدر تونستیم روابطمون رو مدیریت بکنیم و چقدر تونستیم در روابطمون مثل یه آدم خوب متمدن و موفق رفتار بکنیم، اینها همه نشان دهنده اینه که انجمن 12 قدمی برای من چه کار کرده و میزان بهبودی منو نشون میده. من بهبودیمو امروز واقعا با این اندازه گیری میکنم که صبح که از در خونه میرم بیرون، من که بلند نمیشم صبح برم تو انجمن 12 قدمی، اینجام که نمیدم که برم پیام برسونم، روز اول اصلا پیام رسانی عالیم نمیشد، اینجا اومدم که روابطم رو درست بکنم، به غیر از اون خلعی که داشتم که با الکل درست میشد، همون که گفتم نیم نصف قدم 1 میزان بهبودی من اندازه گیریش با روابط من در خارج از انجمنه و این خیلی خوبه و من به قدر کافی نمیتونم خدا رو شکر بکنم برای داشتن دوستانی مثل شما، آدمایی مثل شما. و چون راجع به قدم 8 من خودم عازم آمریکا هستم یکی 2 ماه دیگه و اینکه گفتم یکی 2 تا آدم اگه از لیست بیفته یه جایی تو زندگی این بر میگرده تو مغزت اگه تو برنامه باشی، که خب ما هم برنامه هستیم دیگه، بر میگرده به ذهنت. من الان دارم بر میگردم آمریکا، فکر میکنم که یکی 2 نفر هستن از سالهای مثلا 20 سال پیش که من به اینا جبران خسارت بدهکارم و لیست اسم اینا باید تو قدم 8 من می بود و نبود، چون من اون موقع اصلا حالیم نبود. ولی یکم که میای تو برنامه به مرور خودت میفهمی، چون قدم 8م یه قدم بازه، من هر روز میتونم یه نفر رو اذیت کنم و هر روز میتونم به یه نفر آسیب برسونم و هر روز باید برم ازش جبران خسارت کنم و عذرخواهی کنم و نه فقط جبران خسارت شفاهی، که باید جبران خسارت در عمل بکنم، یعنی اون کار رو دیگه نباید تکرار بکنم. به این میگن جبران خسارت راستین، که من این مقطع از بهبودی برام اتفاق افتاد. من خدا رو شکر میکنم که تونستم امشب اینجا باز دوباره در کنار شما باشم، براتون صحبت بکنم و صحبت من تمومه. دوست عزیزم شما میتونید میکروفون منو ببندید چون من خودم نمیتونم.
خیلی متشکرم از شما خانم سیدی، خیلی لذت بردیم، بسیار مفید بود. ممنونم از شما و ممنون از مشارکت و تجربه زیباتون. خب دوستان عزیز، الان فقط میتونیم به یک نفر مشارکت بدیم. بعد از اتمام جلسه من هستم تا هر موقع که بچه ها باشن، یک گروپی هستیم، میتونیم مشارکت رو ادامه بدیم.